و شنیدید انشالله برنامه‌ای که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در تماس باشید. ساعت 9:30 دقیقه هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما خوبان باشن.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. مخاطبان گرانقدر رادیو گفتگو، خیلی متشکرم که روزنه رو انتخاب کردید برای شنیدن. امروز یک شنبه 22 فروردین ماه 1400 هست و تهیه کنندگی روزنه امروز رو سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد بر عهده دارن. صدا بردار امروزمون آقای معین خانی‌زاده هستن و زحمت هماهنگی‌ها رو هم خانم فاطمه ربانی میکشن. خانم مقدسه کاظمی نویسندگی برنامه رو انجام میدن و ارتباطات هم آتوسا برهانی نژاد. و من اکبر کریمی با موضوع تولید 38 قلم داروی کرونا در کشور امروز خدمتگزار شما هستم. خب همه ما امیدوار بودیم که بعد یک سال کرونا از جهان بره و این ویروس منحوس رخت بر ببنده و برای همیشه بره و زندگی توی کره زمین به روال سابقش برگرده، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و این ویروس منحوس به شکلی متفاوت و حتی با سرعت انتشار بیشتر در دنیا داره قربانی میگیره. همین امر موجب شده تا تولید داروهای لازم برای مقابله با این ویروس مورد توجه قرار بگیره. ایران ما، کشور ما تونسته تا الان 38 قلم داروی کرونا رو تولید کنه و موضوع امروز ما چگونگی تولید این دارو هاست. سامانه پیامکی 30035 و شماره تماس 22652285 راه‌های ارتباطی ما هستن، ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان، وبسایت رادیو گفتگو و البته برنامه کاربردی ایران صدا هم راه‌های دیگه‌ای هستن که میتونن انتقال دهنده پیام‌های گرم و محبت‌آمیز شما به ما باشن.
علم و زندگی.
ساعت 9:32 دقیقه است و با خانم آزاده فراهانی بخش علم و زندگی امروز رو میشنویم.
سلام آقای کریمی، صبح شما بخیر.
سلام و روز بخیر خدمت شما، بفرمایید.
بزرگوارید. آقای کریمی، شرکت فناوری اعلام کرده که از 5 پروژه ملی احیای باغ‌ها حمایت میکنه و این در شرایطیه که طبق آمار ارائه شده توسط معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی سالانه حدود 50 میلیون اصل انواع نهال در کشور مصرف میشه که از این تعداد حدود 4 میلیون اصل نهال با استفاده از تکنیک کشت‌باف تولید میشه.
بله
آقای کریمی، در واقع این آمارها نشون میدن که بخش عمده ای از باغ‌های کشور از لحاظ آرایش احداث و مدیریت باغ به صورت کاملا سنتی و غیر علمی کش میشن، اما ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داره تلاش میکنه تا با کمک روش های کش بافتی تولید نهال و احیای باغ‌های کشور رو بهینه‌سازی کنه. و در همین راستا ستاد توسعه زیست فناوری از 5 پروژه ملی در این زمینه حمایت کرده که این 5 پروژه ملی شامل تولید نهال میوه های دانه‌دار، میوه های هسته‌دار، پسته و گردو و میوه های دانه ریز و میوه های گمسیری و نیمه گمسیری هستش که در نهایت انجام تمامی این طرح ها رقمی حدود 220 میلیون دلار ارزش افزوده برای کشور عزیزمون ایران به همراه خواهد داشت. متشکرم از شما.
خیلی ممنونم و از شما تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشید.
بزرگوارین. خدا نگهدار.
روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه
اما در مورد سوژه برنامه امروز سوالات زیادی مطرح است که آیا توی این 38 قلم دارویی که برای مبارزه با بیماری کرونا در داخل کشور تولید شده، آیا همه اینها همون داروهای جهانی هستن که حالا توی کشور بومی سازی شده؟ چقدر از این داروها گیاهی هستن و از طب سنتی پیروی کردن و چه میزان هنوز ما نیازمند واردات توی این بخش هستیم؟ برای پاسخگویی به این سوالات و اینکه بهتر و بیشتر آگاه بشیم راجع به جزئیات ماجرا، می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب دکتر حسام الدین شریف نیا، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به روزنه.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، می‌فرمایید راجع به داروهایی که تا الان توی این حدود 14 ماهی که از پاندمی کرونا داره میگذره توی کشور ما، این 38 قلم دارویی که داره تولید میشه، آیا این همه صفر تا صد داخل کشور اتفاق افتاده یا نه به هر حال از دارویی که در سراسر دنیا وجود داره داره کپی برداری میشه و اینجا بومی سازی میشه میکنیم؟
من عرض کنم خدمتتون که حالا 38 قلم رو من نمیدونم منظورتون چه اقلام دارویی هست، ولی در مورد بخش دارو در کشور ما، داروهایی که حداقل تاییدیه‌های بین‌المللی رو در مورد بیماری کووید گرفتن، خوشبختانه در کشور در کوتاه‌ترین مدت ممکن تولید شدن.
بله.
داروهایی که حداقل تاییدیه‌های یکی از نهادهای قانون‌گذاری بین‌المللی رو دارن، خوشبختانه در کوتاه‌ترین زمان در داخل از کشور تولید شدن. بعضن تولید از با واردات مواد اولیه انجام شده، ولی مواردی هم ما داشتیم که ماده اولیه‌اش هم از یک سری مراحل در داخل کشور تولید شده یا تولید میشه. ولی خب خوشبختانه ما بعد از پاندمی کرونا خوب تونستیم در مورد بخش داروی کشور، خوب تونسته این تولید داروهای مرتبط با کووید رو مدیریت کنه در حداقل زمان ممکن و با وجود تحریم ها، با وجود مشکلاتی که در نقل و انتقال پول در برای کشور وجود داره به دلیل تحریم ها. و خب این نشون دهنده اینه که نظام داروی کشور تونسته همراه مردم در این پاندمی به خوبی عمل بکنه.
آقای دکتر، اگه توجه داشته باشید توی ایامی که تازه کرونا به حال داشت فراگیر میشد توی کشور، خیلی توصیه ها رو شاهد بودیم که با طب سنتی هم میشه سراغ درمان کرونا رفت. توی این داروهایی که الان تولید شده، چقدر از این داروها ریشه در طب سنتی داره یا داروهای گیاهی به حساب میاد؟
ببینید، در مورد داروهای سنتی بنده تخصصی البته ندارم، ولی حداقل نمیتونم بگم این داروها شاید بتونن به عنوان درمان کمکی به بیماران کمک بکنن، ولی قاعدتا اون چیزی که تاییدیه‌های ملی و بین‌المللی دارن داروهای شیمیایی هستن که
بله.
راست کنم بنده خدا در کشورمون تقریبا میتونم بگم تمام داروهای این حوزه، از چه شامل داروهای بیولوژیکی که تو این حوزه تاییدیه گرفتن، چه شامل داروهای شیمیایی که تاییدیه گرفتن، در داخل کشور داره تولید میشه. و این نکته هم وجود داره که این تولید هم الان خدا رو شکر به نحوی هست که در این موج چهارم کرونا تونسته همراه باشه. یعنی ما خوشبختانه دیگه کمبودی از این اقلام داری، با وجود اینکه حالا متاسفانه موج چهارم باعث افزایش شدید میزان بستری در کشور شده، ولی به هر حال وجود این داروها شاید یه مقدار کمک کننده به نظر من بوده برای اینکه بتونه جلوی مرگ و میر رو بگیره. و حالا میزان مرگ و میرش، اگر فکر میکنم ما تو موج‌های اول دوم اینقدر میزان ابتلا رو داشتیم، میزان مرگ و میر متاسفانه ممکن بود خیلی بالاتر باشه.
بله.
با تولید داروهای در داخل کشور، افزایش دسترسی، خب خوشبختانه این مشکل به وجود نیومده، یا حداقل میتونم بگم کمتر از اون چیزیه که فکر میکنم.
بسیار عالی. آقای دکتر موافق باشید دو تا تماس تلفنی از شنوندگان خوبمون داریم بشنویم و انشالله پاسخهایی که از رتالی خواهید داد.
سلام، ممنون از برنامه خوب روزانه. یه سوال داشتم با توجه به اینکه 38 قلم دارو توی کشور ساخته شده برای درمان کرونا، میخواستم ببینم که آیا ما به داروهای خارجی الان نیازمند هستیم برای واردات یا نه همین کفایت میکنه و آیا از داروهای گیاهی هم درش استفاده شده یا نه. ممنونم، من نیوشا ربی هستم از تهران.
الو
آقای دکتر، میشنویم پاسخ از دکتر.
بله بله، ببینید الان داروهایی که هست یعنی تاییدهای ملی بین المللی و ملی رو دارن در داخل است که در داخل کشور داره تولید میشه. عرض کردم در مورد داروهای سنتی هم بنده با وجودی که تخصص ندارم ولی فکر میکنم بیشتر در واقع درمان کمکی بیمارا میتونن کمک کننده باشن به عنوان درمان اصلی. قطعا فعلا تاییدهای لازم رو ندارن. من اینو هم عرض بکنم، ببین الان تنها چیزی که بهش برای درمان کرونا و بهتر بگم برای پیشگیری کرونا احتیاج داریم به وارداتش، واردات واکسن هست که حالا به هر حال در جهان شرایطی وجود داره که هم نقل و انتقال پول برای ما سخته، هم به هر حال کمپانی های ملی و کمپانی هایی که در جهان وجود دارن به هر حال شاید تمایل کمتری برای واکسینه کردن و ایجاد دسترسی واکسیناسیون برای کشور ما داشته باشن. در اون حوزه هم حالا من فکر میکنم به حمد خدا داریم خوش پیش میریم و شاید اگر دیگه در مورد تولید واکسن هم بتونیم یه 5-6 ماه دیگه وارد بازار بشه محصول تولید داخل، شاید میزان واکسیناسیون هم افزایش پیدا کنه. این موقع دیگه تقریبا میتونم بگم دسترسی به نیازمون به نیازمون به واردات شاید برای اون مورد واکسن هم از بین بره. البته این رو من نکته عرض بکنم، این بحثی بخش سلامتی داره، بخش حتی من فکر کنم امنیتی داره. به هر حال الان ما در دنیا دیدیم آمریکا با وجود شرکت فایزر، با وجود اینکه تعهد داده بود در توزیع واکسن فایزر به صورت عادلانه در جهان اقدام میکنه، ولی خب این کار نکرد، اولویتش گذاشت مردم آمریکا و الان داره مردم آمریکا رو واکسینه میکنه، در حالی که حالا مشکلی هم با بدگوییش با کشورهای حتی اروپایی متحدش نداشته.
حتی به همین دلیل خیلی از کشورها روند واکسیناسیونشون متوقف شده.
بله دقیقاً، به دلیل اینکه حالا یک سری تبدیل شده به بحران بین کشورهای مختلف. طبیعی هم هست، مثلا ما در مورد خودمون هم ما قرار بر این بود که کشور هند میزان واکسنی که به ایران در اختصاص میده خیلی بیشتر باشه، ولی دسترسی هند جلو شد یا صادرات رو گرفت.
اگر موافق باشید پس آقای دکتر ما تماس دوم هم رشنیم چون محدودیت زمانی داریم، انشالله شما پاسخگو باشید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و زحمتکشان برنامه روزانه. یه دو تا سوال داشتم از کارشناسان محترم برنامه. یکی اینکه با توجه به اینکه شنیدیم 38 قلم داروی کرونا رو در ایران تولید میکنن، اینها داروهای جدیدی هستن که خود ایرانی ها اون رو ساختن یا نه داروهایی که قبلا ساخته شده و ایران اونها رو تولید کرده؟ و سوال دوم با توجه به اینکه من واکسن زدم هم دوز اول هم دوز دوم رو، آیا واقعا نیاز هست تو جمع هایی که میرم بازم ماسک بزنم یا نه دیگه نیازی به ماسک زدن و اینها نداره؟
آقای دکتر این خیلی مورد مهمه، خیلی از عزیزان بعد از واکسینه شدن این ابهام براشون وجود داره که آیا شیوه نامه های بهداشتی رو همچنان باید کماف سابق اونجوری سفت و سخت ادامه بدن رعایتش رو یا نه؟
ببین در مورد سوال اولش من عرض بکنم، غالب داروهایی که در ایران تولید شدن داریم ما نداریم که خودمون دیولپ کرده باشیم و برای کرونا استفاده بشه، دنیا هم نداشته. یعنی داروهایی که برای بقیه بیماری استفاده میشه ما دیدن در مورد کرونا هم تاثیر داره، ما هم تبعیت کردیم، یعنی همون داروها رو ما در داخل کشور تولید کردیم. در مورد سوال دومتون باز هم از این کانسل من از یک متخصص اپیدمیولوژی بپرسین در واقع پاسخ بهتری بشنویم، ولی من فکر میکنم به دلیل اینکه در روزهای اول بعد از حتی تزریق واکسن فرد میتونه ناقل باشه بهتره ماسک رو بزنه، فارغ از این موضوع که به هر حال تا زمانی که در واقع جمعیت بیشتری واکسینه نشن بهتره این فرهنگ استفاده از ماسک در کشور باقی بمونه. یعنی دوستان هست اگه مراعات کنه از روانی شاید به جامعه هم کمک
بله.
بکنه.
بسیار عالی، ممنونم که همراه ما بودید و از شما تشکر میکنه. 9:44 دقیقه است، اینجا رادیو گفتگو روزانه رو میشنوید.
ممنون،
خدا نگهدار.
تجربه جهانی،
و اما بشنویم تجربه جهانی رو از همکار خوبمون خانم نرجس رضازاده. خانم سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب کریمی بزرگوار و تک تک شنوندگان نازنین. صبحتون بنیکی. با اتفاقات علمی فناوری جهان در آیتم تجربه جهانی همراه شما نازنینان هستم. با خبری از پژوهشگران استرالیایی آغاز میکنم که در بررسی جدید خودشون ادعا کردن با استفاده از موی انسان میتونن به تقویت دوام سلولهای خورشیدی و محافظت از اونها بپردازن. این کشف غیرمنتظره در حوزه پژوهش مربوط به سلولهای بنیادی در دانشگاه فناوری کوئیزلند استرالیا صورت گرفته و دانشمندان موفق شدن از موهای انسان استفاده کنن برای ابداع نمایشگر ارگانیک نور. این فناوری بر این واقعیت مبتنیه که موها از و نیتروژن غنی هستند. این موضوع یک ویژگی ارزشمند در مهندسی ذرات ساطع کننده نور به شمار میره. دانشمندان موها رو در دمای 240 درجه سلسیوس سوزاندن تا اونها رو به ماده حاوی کربن و نیتروژن تبدیل کنن که در ساختار مولکولی قرار داره و نهایتاً محصول کربنی به دست اومده رو با سلول‌های خورشیدی ادغام کردن که دریافتن این محصول همانند یک لایه موج مانند عملکرد سلول خورشیدی رو حفظ می‌کنه. خبر بعدی کشف شواهد قوی در مورد نیروی بنیادی پنجم در طبیعت. دانشمندان باور دارن که پس از بررسی ذرات ریز اتمی که به روش غیر معمول رفتار میکنن، نیروی بنیادی پنجم طبیعت رو کشف کردن. این ذرات کوچیک نیون یا مؤن که شبیه به الکترون هستن، به واسطه یک آهنربای الکتریکی به وزن 15 تن مورد بررسی قرار گرفت که احتمال 1 در 40,000 خطای آماری در نتیجه این بررسی وجود داره. و مطمئنن کشف این آزمایش درک کنونی ما از فیزیک رو که شامل 4 نیروی بنیادی یعنی نیروی ضعیف، نیروی قوی، نیروی الکترومغناطیسی و گرانش تغییر میده. خیلی ممنونم از همراهیتون.
متشکرم و روز خوبی رو برای شما آرزومنده.
خواهش میکنم، همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
در حالی داریم در مورد تولید داروی کرونا در کشور صحبت میکنیم که درگیر موج چهارم این ویروس هستیم و آمار ابتلا در کشور روی هولوش عدد 20,000 نفر در روز داره. به حال این ویروس مانور میده و در طول روز هم تا نزدیک 200 نفر قربانی رو از هموطنان ما میگیره. سوالات زیادی تو این بحث تولید دارو مطرح هست که آیا این داروها در کشور به لحاظ تولید از 0 تا 100 دچار چالش ها هست؟ توی سالی که شعار سالش هم بخش مهمش بحث مانع زدایی هاست، آیا مانع زدایی ها و بروکراسی های اداری چقدر کمک کرده به این که ما تولید این داروها رو توی حداقل زمان ممکن و با کیفیت خوب شاهد باشیم؟ سند همکاری با سایر کشورها هم میتونه در پیشرفت صنعت داروسازی ما خیلی اثر بخش باشه، این که ما بتونیم به هر حال با استفاده از پتانسیل نیروهای داخلی و شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه همکاری‌هایی رو داشته باشیم. کما اینکه وزارت بهداشت با خیلی از کشورها در زمینه تولید واکسن هم به هر حال دادستت‌های علمی خوبی رو داشته و امیدواریم که همه این مسائل منتج به نتیجه‌ای بشه که خیلی زود تولید انبوه واکسن رو در کشور شاهد باشیم، تا زمینه کاهش درخواست برای واردات بتونیم تمام نیاز خودمون رو از توان داخلی و پتانسیل داخلی خودمون تولید بکنیم و در نهایت ظرف 5-6 ماه آینده این موضوع واکسیناسیون عمومی به سرانجام برسه. ساعت 9:50 است و می‌خوایم با خانم شهرزاد هودینشاد صحبت کنیم. سلام عرض می‌کنم خانم، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به روزنه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه روزنه، در خدمتم.
خانم هودینشاد، توی این 14 ماهی که درگیر پاندمی کرونا هستیم، توی مقاطع مختلف زمانی ما با محدودیت‌های مواجه بودیم. به هر حال محدودیت‌ها هم شرایط خاص خودش رو داره، اینکه شما مسافرت نری، اینکه در اماکن عمومی حاضر نشی، باشگاه‌های ورزشی تعطیل شدن، سینماها، تئاترها، کنسرت‌ها، و یه ذره شرایط زندگی سخت شد. برای اینکه ما بتونیم توی این شرایط خودمون برای خودمون حال خوب تولید کنیم و از زمان و از زندگیمون بتونیم بهره بندی و بهره برداری حداکثری داشته باشیم، برای اینکه یک حال خوب نصیبمون بشه، چه توصیه هایی رو برای شنوندگان عزیز ما داری؟
ببینید، از زمان کرونا، از زمان شیوع کرونا به بعد 30% به صورت میانگین افزایش شیوع افسردگی و اضطراب داشتیم که واقعا در واقع درصد بالایی، یعنی به میزانی که ما مراجعات کلینیکی داریم کادر درمان هم در واقع سرشلوغی های زیادی داشتن. ببینید، توی زندگی ما همطور که خودتون اشاره کردین، یک سری عوامل همیشه در کنترل ما هستن که میشن دایره کنترل ما، یک سری دودیت های ما هستن و در خارج از کنترل ما. اما من میخوام این قسمت از حرفای خودم رو از تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ویلیام گلاسر بام بگیرم.
بله.
ویلیام گلاسر روانشناسی هستش که توی حیطه واقعیت خیلی فعالیت کرده و اصطلاحی آورده، گفته اون چیزی که سلامت روان ما رو در شرایط بحرانی میتونه در واقع بهبود بده و در رفتار ماست. حالا این رفتار تشبیهش میکنیم به یه ماشین، یکی 4 تا چرخ داره.
خانم دکتر، کیفیت صدای شما رو ما خیلی خوب دریافت نمیکنیم، اگر امکانش هست یه جا به جایی رو داشته باشید.
بله. صدای من بهتر شد؟
الان بله، در خدمت شما هست.
ببینید، اون چیزی که توی ماشین رفتار خود ویلیام گلاسر بهش اشاره میکنه این هستش که ما دو تا در واقع تخت جلوی این ماشین رو داریم. یکی فکر، تمام گفتگوهای درونی من با خودم در طول روز، یکی هم عمل منه که حالا من دارم با شما صحبت میکنم، میخندم، گریم یا راه میرم. این دو تا چرخ جلو سفندار رفتن، دو تا چرخ عقب احساس غم، شادی، خشم من و فیزیولوژی که من از دن من اتفاق میفته، تپش قلب من، آنزیم هایی که در گوارش من هستش، هورمون هایی که ترشح میشه. حالا مبحث من،
حالا هودینشاد، ما کیفیت شما رو خیلی مطلوب نداریم توی دریافت صدا. اگر اجازه بدید باهاتون خداحافظی میکنیم، انشالله فردا توی فرصت مناسب همکاران باهاتون ارتباط رو برقرار میکنن و در خدمت شما خواهیم بود.
اخبار کرونا از جهان. روز بخیر شنوندگان همیشه همراه رادیو گفتگو، من زینب نانکلی با اخبار کرونا از جهان در برنامه روزنه دقایقی رو خدمتتون هستم. ممنونم که همراهیمون میکنید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ویروس کرونای انگلیسی همزمان با پیک 4 کرونا در کشور جولان میدهد. به نحوی سوش غالب کرونا در بسیاری از نقاط کشور ویروس کرونای انگلیسی است و این موضوع نگرانی ها را چندین برابر کرده است. طبق گفته محققان، سوش انگلیسی ویروس کرونا به مراتب خطرناکتر از سایر سوش هاست. قدرت بیماری‌زایی این ویروس به مراتب بیشتر از دیگر انواع ویروس جهش یافته کرونا است و این ویروس می‌تواند عامل پیک‌های دیگر کرونا باشد. متاسفانه عادی انگاری نسبت به این ویروس باعث شده تا نگرانی کادر درمان چندین برابر شود و وضعیت فعلی نیز گواه این مطلب است. تجربه سال گذشته نشان داد که گرما تأثیری بر کاهش شیوع کرونا ندارد و سال گذشته در بهار و تابستان همگیری افزایش یافت و در فصل گرما شاهد پیک دوم شیوع کرونا بودیم. و این رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است که می‌تواند در کاهش شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر باشد. بیماران باید در اولین مراحل تشخیص برای درمان به بیمارستان‌ها مراجعه کنند، چرا که در شرایط وخامت و پیشرفت بیماری کار زیادی برای بیماران نمی‌توان انجام داد. علت اصلی فوت بیماران و تعداد بالای بیماران مراجعه دیرهنگام به بیمارستان هاست. دانشمندان با انجام یک پژوهش علمی روی بیش از 10,000 نفر از مبتلایان به کووید 19 در آمریکا دریافتند که این بیماری تا 6 ماه بعد از ابتلای فرد میتواند سبب افزایش اختلالات عصبی و مغزی او بشود. این مطالعه که نتایج آن سه‌شنبه 6 آوریل 17 فروردین در مجله علمی معروف لنست منتشر شد، نشان می‌دهد که شایع‌ترین اختلالات عصبی ناشی از کووید 19 افسردگی و اضطراب بوده است. بر پایه این تحقیق، اگرچه مواردی مانند زوال عقل یا سکته مغزی پس از کرونا نادر بوده، اما وجود این موارد در افرادی که به دلیل کرونا در بیمارستان بستری بودند، چشمگیر بوده است. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، به ساعت 9:57 دقیقه رسیدیم. امروز صحبت کردیم راجع به 38 قلم دارویی که در کشور تولید شده بود برای درمان بیماری کرونا، اما با توجه به اینکه هنوز توی موج چهارم هستیم و حدود 257 شهر قرمز و 129 شهر نارنجی رو در سراسر کشور داریم، همچنان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، رعایت فاصله‌های اجتماعی و استفاده از ماسک کماف سابق ضروری به نظر میرسه. همچنان باید مدارا بکنیم با شرایطی که درش هستیم و انشالله این موج چهارم رو به سلامت ازش عبور بکنیم و به امید خدا در اولین فرصت بحث واکسیناسیون عمومی هم اتفاق بیفته تا برای همیشه از شر این ویروس منحوس رها بشیم. روز و ایام خوبی رو براتون آرزومندم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.